بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
محمد. دومین دلیل از روایات که میارن، آیا عبداللهی چرا نیستش؟ آقای سهیل اون برنامه که بهتون گفتم امروز چیز پیش اومد، یه برنامه دیگه پیش اومد، امروز نمیشه، باز فردا انشالله. حالا خبر میدونیم دیگه اصخایی و منها، یعنی یه جلسه دیگه یه الان توافق شد که اون ساعت باشه که من نمیتونم خدمت شما باشم.
چیزا چیز
دارد؟ مباشر نه چهارشنبه دیگه، فردا همه هایی میکنم میگم خدمتون که
این جلسه هم فردا با آموزش داریم.
فردا که؟
فردا نماز.
فردا
نماز
چه جلسه؟ جلسه چیه فردا؟
جلسه یک شامه کنسل شد.
آه اون جلسه نهار که کنسل شده.
فردا
نه فردا ساعت و حالا این من با آقای دارابی مصالحه کنم که ایشون بندازه شنبه.
شنبه نه
نه
شنبه
شنبه
شنبه شنبه شنبه شنبه شنبه شنبه شنبه
شنبه شنبه شنبه شنبه شنبه
شنبه شنبه شنبه شنبه شنبه
باشه انشاءالله پس نیسته هفته بعد دیگه یا بعد نماز تا کیه؟ حالا باشون صحبت میکنم، شاید بعدش بشه با یکی دو گروه قرار بذاریم باشون صحبت میکنم. خب ببین، یکی دیگه از ادله‌ای که آوردن برای قاعده حرمت انتفاع بالمتنجسات، خب این روایاتی است، یه روایت هم نیست، روایت متعددی هست که دال بر اینه که حضرات فرمودن که متنجس رو بریز دور، متنجس حضرات فرمودن بریز دور. خب بریز دور یعنی چی؟ یعنی استفاده نکن دیگه. متنجس حضرت سمدن بریز دور یعنی استفاده نکن، یعنی انتفاعش جایز نیست. اینجوری خواستم به این روایات استدلال کنم که روایاتش من جمله روایتی بود توی وقت دوه نگیاتون باشه که حضرت امر کردن به طرح این دور ریختن دیگه، که اطراف اون موش و زیر اون موش رو بریز دور، بقیهش رو کل رو اشکال نداره بخور. یا روایت داریم در مورد مرق آب گوشت، خب که راوی از حضرت سوال میکنه که آب گوشتی داشته میجوشیده، قطره خونی توش افتاده، چیکار بکنیم؟ حضرت فرمودن یهری خوب میریز ازش دور، خب استفاده نکنه، بریز دور. خب حتی نمیفهمون استفاده نکنه، میفهمون بریز دور، حالا استفاده نکنه حرف شیخه. از این روایت هم استفاده میشه که انتفاع به متنجس جایز نیست. چرا؟ چون اگه جایز بود حضرت نمیفهمون بریز دور، بریز دور یعنی استفاده نشه دیگه ازش. خب و منها ما دل على الامر به احراق المائعات الملاقیت للنجاسه، مایعاتی که ملاقات کرده با نجاست و متنجس شده، خب این حضرت فرمودن بریز دور. و القاء ما حول الجامد من الدهنه و شبهه ای و بله طرحه ای، خب اون چیزهایی که مایعات، چیزهایی هم که جامد است، اون مایعات اینه که هم جامد، اون جامدات هم مثل دون مثل سمن که از زمان ماحوله رو ماحوله، حالا ماحوله جامد هم نیست دیگه، طبیعتا ماحوله اون فعره بود دیگه، ماحوله جامد من دون و شبهی و تر اون ماحوله جامد. القا، القا معنی انداختن، دور انداختن، تر هم معنی انداختن، دور انداختن، ریختن. فقط تقدم بعضا فی مسئله دون و بعضا الاخر متفرقتان، یه بعض دیگری هم داره، روایت دیگری هم داره که پراکنده است، جای مختلف فقه اومده، مثل قوله یحریق المرقه و نحو ذلک. یحریق المرق روایت چه خدمتتون عرض کردم، آدرس روایت نمیدونم داده کتاب داده پاورقی، آره که بله. حالا روایتش توی کافی، از این کافی های 15 جلدی جلد 12 احتمالا باب اطعمه میشه، یکی از وسایل آدرس داده احتمالا، که روایت اینه، قال از امام صادق علیه السلام، یکی از روایتش نه، روایت متعددی است، یکیش اینه که سند خوبی هم داره، قال انا ابي عبد الله علیه السلام امام صادق قال ان امیر المؤمنین علیه السلام سئل عن قدر قدر من دیگ که تو بخد دیگی که پخته شده یعنی خلاصه قضا توش پخته شده و ازا بالقدر فعرتون ازای کجایی است یه دفعه دیدن که توش موشه و موشه طبیعتا افتاده و قاطی قضایی که تو دیگ بوده اونم پخته شده حضرت همونن یهراق و مرقها اون آب گوشتش آب گوشتی که تو اون دیگ هست اون ریخته میشه و یغسل اللحم و یؤکل ولی گوشتی که توش هست اون گوشته آب کشته بشه و خورده بشه حالا اینم حالا جایی مباحثه داره که این طبیعتاً شاید فرضی بوده که علم به این داشتن که حالا یه شک داشتن که مثلا آب نجس توش نفوذ کرده یا نه یا مثلا یک لحظه سریع مثلا قبل از اینکه نفوذ بکنه برداشتن حالا بالاخره این جایی مباحثه داره ولی اون که باش کار داریم ما یهراق و مرقه ها هست که از اون آب آبگوشت رو میگن دور ریخته بشه که یه نحو ذالک هم روایت دیگری هم داریم همون روایتی که خدمتتون عرض کردم که روایت خون داریم غیر از اون یه روایت دیگه هم داریم که بعدا انشاءالله تو رسائل سال آینده میخونید بس براعت رجل معو اناان فیهما ما اون خب که مردی هست که دو تا ظرف داره که تو اون ظرف دو تا ظرفش آبه وقع فی احدهما قذرون یه نجاستی افتاده توی یکی از این دو تا لیوان توی این ظرف یکی از دو تا ظرف آب لا یدری ایهما هو نمیدونه که کدومشه و لیس یقدر علی ماء غیره و دسترسی به آب دیگری غیر از این دو تا آب هم ندارن از در میفهمن که یهریق هما جمیعا و یتیمم هر دو تا آب رو بریزه ببینید این با اینکه این متنجس هم نیست یعنی اطراف شبه هم هست ولی چی؟ میفرمان که یهریق هما هر دوتا رو بریزه خب تک تکش اینو دست بذاریم میگه متنجس معلوم نیست اونم دست بذاریم معلوم نیست شاید بس به میت و مزکا گفتیم یادتونه که ولی هر دوش رو به اجتناب داره از این هم یهریق هما هر دوتا رو بریزه با اینکه مشکوکم از متنجس بودن هر کدومش تک تک و علم اجمالی داریم که احد هما غیر معین متنجسه از این تمام که بریزه خب از این بریزه ها استفاده کردن که نفعی نداره باید دور ریخته بشه خب اینو چی جواب میده شیخ؟ جواب شیخ اینه که آقا این دور ریختنی که امام میفرمان کنایه هست این کنایه هست از اینکه چی؟ از اینکه تو منفعت مقصودش دیگه استفاده نکن دیدی تو استعمالات عرفی خودمونم میگیم دیگه تو استعمالات عرفی خودمونم موقعی که یه وسیله‌ای هست خب که دیگه اون نفع مقصود خودشو نداره به فرض مثال شما یه وسیله‌ای هست جنس مثلا پلاستیکیه یا جنس مثلا فلزیه یا جنس شیشه‌ایه می‌بری تعمیر کنی طرف میگه آره بنداز دور دیگه میگه بنداز دور یعنی چی یعنی اون منفعت مقصودشو دیگه نداره خب بنداز دورش هم معناش اینه که دیگه تو منفعت مقصود نمیشه استفاده کرد ولی آیا معناش اینه که بهش دردی نمیخوره ابدا بعض وقتا هست اون کهنه‌شو میخرن فلز کهنه‌شو پلاستیک کهنه‌شو میخرن مالیات داره یه جا دیگه میشه استفاده کرد خب در مثلا یه ماشین لباسشویی مثلا درب و داغون هست خب شما میبرید میگه بنداز دور بنداز دور یعنی قابل تعمیر نیست ولی خب خیلی از این قطعاتش هست که قابل استفاده است یه گوشی هست به فرض مثال میبرید تعمیر کنید که آقا بنداز دور که بنداز دور کنایه است از اینکه این دیگه به درد این که تعمیرش بکنی و اون منفعت مخصوصا رو ببری نمیخوره ولی معناش این نیست که این دیگه به هیچ دردی نمیخوره و هیچ استفاده ازش نکن نه همون رو بالاخره سی پی یوش سوخته ولی LCDش که سالمه تاچش که سالمه باتریش که سالمه خب از این جهت میگم بنداز دور یعنی اون منفعت مقصودی که شما از انتظار داشتی اون دیگه قابلیت اون منفعت مقصوده رو نداره این تعبیر تعبیر کنایی است یه تعبیر کنایی مرسومی هم هست خب هم تو همه زبان ها هست بنداز دور تو همه زبان ها این تعبیر میاد و بعضا این معنا معنای حقیقی نیست و معنای کنایی هست معنای کناریش هم خیلی شیوع استعمال داره که معناش اینه که اون منفعت مقصوده که ازش انتظار داره اون رو نداره عبارت رو بخونم و فیه ان ترحها کنایتون ان عدم الانتفاع بها فی العقل فان ما امر به ترحهی من جان شاهدم میارم برای شاهدش اینه که همون دهن جامدی که میگفتن اطرافش رو بریزید دور بقیه‌اش رو استفاده کنید، همون اطرافی که می‌خواستیم بریزیم دور همون رو می‌گفتن برای استثمار میشه استفاده کنید دیگه، یا همون مایعات، روغن مایعی که می‌گفتن چی بریز دور، همون رو برای استثمار با ادله متعدد اخبار متواتر داشتیم میشه استفاده کرد. خود همین شاهده که بریز دور معناش اینه که در اون منفعت مخصوصه دیگه استفاده نکن، نه اینکه کلا دیگه استفاده نداره، پس حرمت انتفاع مطلق ازش در نمیاد. فان ما امر به فرهی این فان کنه میخواد تحلیل کنه، حالا من گفتم میخواد شاهد بیاره، میخواد تحلیل کنه دیگه، فا پای تحلیل اینجا دیگه، پای سببیتیه که بعدی علت برای قبلیه، طرحش کنایه است. چرا کنایه است؟ شاهدش اینه، دلیلش اینه که فانما امر به ترقیه من جانب دو من جامد دهنه و زیته یجوز الاستصواب به اجماعا، بنابراین از این میفهمیم که فالمرادو اطراحه من ظرف دهنه و ترک الباقی للعکس، منظور اینه که از این ظرف روغن بیرزش بیرون و دیگه برای خوردن استفاده نکن، بقیهش رو برای خوردن استفاده کن، نه اینکه کلا بریز دور که نابودش بکنیم. اینم تمام. آقای میری چیز می‌خواستی بگی؟
این منفعت مستی منفعت دیگه داره، ولی با این که زن ما فهمیده ترهش کن
یکن منفعت مادره، چون که یه اونم یه دمزن نگید، این منفعت مادره، این دمزن نه 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 یه استعمال عرفیه. این عرض کردم خدمتون، شما مثلا میرید در مغازه گوشیتون خراب شده، میرید به طرف میگه آقای تعمیرش کن، میگه آقای بنداز دور. خب بنداز دور چی شد؟ خب
یعنی من
معنی
اینه
که دیگه واسه چند دیگه مثلا مثلا برای گوشی میگم که دیگه همش دیگه دادن میگم اگرم گوشی دادن مثلا ارزش داشته باشه بله، صد درصد میگم دیگه بنداز دیگه ارزش برابر میشه، ولی همونجایی که به قول شما وسایلش تفصیل میدید، بعضی وقتا وسایلش رو در اوراقی میخوره، بعضی وقتا وسایلش رو در اوراقی هم نمیخوره، ولی باز هم میگن همونجا هم حتی باز میگن تعبیر کنایی از تعبیر کنایی کسی رو استعمال شاهد هم داره، شاهدش اینه که در مورد دور متنجس که قطعا برای استثفا میشه استفاده کرد و حرمت انتفاع نداره، خب همونجا هم حضرت گفتن بریز دور، این بریز دور یعنی چی؟ یعنی از این ضعف بریز بیرون برای خوردن استفاده نشه، نه اینکه کلا استفاده نشه، بقیهشو بذار تا خورده بشه، این خورده نشه بقیهشو بذار تا خورده بشه، ترک این راه کردن، راه کردن بقیه برای عقل، این قسمت رو راه نکن، این قسمت رو بردار بریز بیرون. صحبت در این بود که موشی افتاده توی روغن جامد، خب حضرت زمانن که ماهولهو رو اون فعره رو بردار، ماهولهو هم بردار یا فعره رو بردار اطرافش و زیرش هم بردار، دو تا روایت بود دیگه، بقیهش رو چی؟ بقیهش رو بخور. بالاخره حضرت ما میگن اینو نخور بقیه رو بخور، خب بقیه رو بذار بمونه برای خوردن، اینی که از ظرف بذار بریز بیرون، ولی بقیه رو رها کن برای خوردن توی ظرف بمونه و استفاده بشه. این هم روایاتی مجموعا دو تا روایتشون رو بردن و مناقشه کردن که بحث روایت توعق بود و روایت احرام. عمل اجماعات، دلیل سومی که آقایون قائل به معنی بردن اجماعات، که اجماعات هم خب فل جمله دیدید دیگه، تو همین کلماتی که نقل کردیم فل جمله نقل اجماع متعدد بود دیگه، تو همین کلمات سیدین و شیخین و ابن زهرا اینا که خدمتتون عرض کردیم اجماع بر حرمت انتفاع به متنجس فل جمله بود، که شیخ انصاری اینجا تو تمامی اجماعات مناقشه میکنن و مناقشه شیخ هم چیه؟ اینه که آقا اون چیزی که شما فکر کردید معقد اجماعه، خب اون معقد اجماع نیست، آقایون گفتن که خیال کردن که معقد اجماع حرمت انتفاع به متنجسه، در حالی که ما اگر تأمل بکنیم توی این اجماعاتی که نقل شده ببینیم معقد اجماع حرمت انتفاع به متنجس نیست، بلکه یه چیز دیگری است، خب یه مطلب دیگری است. بله ما قبول داریم یا آقایونی که نقل اجماع کردن در مسئله همشون آقای زینبی، یا آقایونی که نقل اجماع کردن در مسئله همشون قبول دارن که انتفاع به متنجس جائز نیست، خب ولی اینکه اجماع نقل کرده باشن بر این داستان که انتفاع به متنجس حرامه شیخ سلیم مناقشه میکنه، خب تمام مثالاش کارش همینه، پس اینو دقت بفرمایید. ما توی اصل فتوای ابن زهره و سید مرتضی و از کنم شیخ طوسی و شیخ مفیدی تو اصل فتواشون مناقشه ای نداریم. اینا همه معنی هستن، قال من انتفاع از متنجس هستن، عدم انتفاعی هستن، اصالت و حرمت الانتفاع بالمتنجسی هستن. منتها این که بر این مدعای خودشون اجماع اقامه کرده باشن، اینو درش مناقشه میکنیم. بله در کلماتشون هم اجماع اومده، لکن اجماع به یه چیز دیگری خورده. به فرض مثال مرحوم سید مرتضی اگه یادتون باشه کلامش چی بود؟ این بود که هر چیزی که باشه آلجه و اهل کل و تعامل آلجه و اهل کتاب، که در موردش ادعای اجماع کرده بود که این خوردنش جایز نیست. این ادعای اجماع خوردنش جایز و انتفاعش جایز نیست. این ادعای اجماعی که کرده، این ادعای اجماع معقد اجماعش چیه؟ اجماع بر چی منعقد شده؟ بر حرمت انتفاع یا نجس بودن؟ ادعای شیخ اینه که کلام سید را اگر دقت بکنیم اجماع بر نجاسته، نجاست اون چیزی که اهل کتاب معالجش کردن و روش کار کردن، اجماع بر نجاست منعقد شده. خب ولی این که حالا اگر یه چیزی نجس شد آیا اجماع داریم بر این که انتفاع بهش جایز نیست؟ اینو نمیگه. اجماعش معقد اجماعش این رو نمیگه. بله میگه جایز نیست، ولی دیگه بستر این ادعای اجماع نمیکنه. عبارت رو ببینید، میفرما که عمل اجماعات ففی دلالت علی المدعا نظرون. ببینید واقعی که ما میخواییم اجماع رو مناقشه بکنیم، گاهی اوقات هست اصل تحقق اجماع رو زیر سوال میبریم. قبلا این کار کردیم یادتونه کجا؟ که اصل تحقق اجماع رو زیر سوال بردیم توی بحث کلب بود دیگه. بحث کلب یادتونه؟ دعوال اتفاق المتقدم یادتونه؟ دعوال اتفاق رو شیخ میگفتن که دعوال اتفاق ممنوعتون. چرا ممنوعتون؟ به وجود خلاف العظیم. بله اگر گفته بود اجماع طبق مبنای بعض و متأخر المتأخرین تازه میشد قبول کنیم، که تازه همون رو هم میگفت که چی و امکانه. خلاصه اگه اینم بخوایم قبول بکنیم برای کسی که لم یستلح الاجماع اعلی هذا الاتفاق، این درست نیست. و یه وقت هست اجماع رو ما اصل تحققش رو میزنیم موقعی که میخوایم اجماع رو مناقشه کنیم، یه وقت هست در مورد مدلول اجماع مناقشه میکنیم که میگیم که آقا اون چیزی که شما به عنوان معقد اجماع مطرح کردید اون معقد اجماع نیست، معقد اجماع یه جای دیگری است. معقد یعنی جایی که نقطه‌ای که اجماع برش منعقد شده. خب معقد اجماع میگن، مصب اجماع هم میگن. کلمه معقد گاهی اوقات صب لسان میشه، چیز دیگه در میاد اسمش خطرناکه. عرض کنم خدمتتون که بله این ففی دلالت و علی المدعا نظرون. پس حواستون باشه مناقشه در اجماع مناقشه دلالیه، مناقشه در اصل تحقق اجماع نمی کنید. نظرون که یز حروم ملاحظته ها، اگه ملاحظه بکنیم اجماعات رو متوجه میشیم. برای نمونه فإن الظاهر من کلام سید المتقدم، سید مرتضی در انتصار دیگه، ظاهر کلامشون این بود که ان مورد الاجماع هو نجاست ما باشره اهل الكتاب. خب و اما حرمت الاكل والانتفاع فهي من فروع المتفرعه. اون چیزی که اجماع برش ایشون اقامه کرده نجاست اون چیزی که اهل کتاب باش مباشرت داشتن معالجش کردن، اما حرمت اكل انتفاع از فروع این نجاست، فروعها یعنی فروع نجاست که المتفرعه علی النجاسه، فروع این نجاستی که بر نجاست متفرع میشه. لا ان معقد الاجماع حرمت الانتفاع بالنجس. شاهدش چی آقا؟ ایفا داره تحلیل میکنه، ایفا داره وجه ظهور رو میگه. ظاهر کلام سید اینه. چرا ظاهرش اینه؟ با ایفا میخواد توضیح بده. میگه آقا شاهدش اینه که ما موقعی که مخالفین سید رو تو همون مسئله که خودش مخالفینش رو هم گفته دیگه اونجا، مخالفینش رو که نگاه میکنیم، طبیعتاً موقعی که میگه ما اجماع داریم بر مسئله، قول مخالفینش رو که میبینه، یعنی مخالفینش کسانی هستن که اصلاً چیزی که اهل کتاب باش مباشرت کردن رو نجس نمیدونن. خب از اینکه مخالفینش کسانی هستن که ما باشره و اهل کتاب رو نجس نمیدانند و ایشون تو مسئله ادعای اجماع کرده، معلوم میشه چی؟ بالاخره تو نقطه اختلافی هست که عامه یه حرفی زدن، شیعه یه حرفی زده. سید مرتضی میخواد که شیعه اجماع دارن بر این مدار منفراد امامی هست دیگه، شیعه اجماع دارن در این مطلب، عامه مخالف معرض زدن. میبینید تو چه مسئله‌ای از بین ما و عامه اختلافه؟ تو این مسئله که آیا نجس یا نجس نیست. اونا نجس نمیدونن، لذا به تبعش میگن چی؟ خوردن این طعام اشکال نداره. ولی سید نجس میدونه و میگدم اجماع داریم بر نجاست، نتیجه گیری میکنه که خوردنش چی؟ اشکال داره. به هر حال ما اجماع رو میخوام ببینیم مصب به اجماع کجا هست، ببینیم نقطه اختلاف بین ما و اونا چیه. نقطه اختلاف ما سر نجاست و طهارته، سر جواز انتفاع و عدم جواز انتفاع نیست. والا اگه بحث جواز انتفاع و عدم جواز انتفاع بود، اونا هم اگر نجس باشه جواز انتفاعش جایز نمیدونن. اونا که گفتن انتفاعش جایزه به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه اصلا نجس نمیدونستن. خب عبارت رو میخواد مراجعه کنید، برگردید ببینید عبارت سید مرتضی رو چی بود. ببینید شما نظرتون چیه؟ صفحه 80. بله عبارت سید فرمودن، بله پسر باشم بازی برگردم اقعب، من منفر رد به الامامیه خب ان کل طعام آلج و اهل الكتاب و من ثبت کفرون به دلیل قاتل لا یجوز اکله ولا الانتفاع بهی. خب تعبیر اجماع هم اینجا اجماعش از این باب که از منفرادات امامیه است، یعنی امامیه نظرشون اینه، عامه نظرشون خلاف این هست. موقعی دارم میگن نظر امامیه است، ضرور در اجماع داره دیگه. واختلف باقی الفقها فی ذلک، خب بقیه فقها در این مسئله با ما اختلاف دارن. خب خودشون بلافاصله پشتش میگن، میگن فقط دللنا علی ذلک فی کتاب طهاره حیث دللنا علی ان سور الکفاره نجسون. علت این که ما داریم میگیم نظر امامیه اینه، اینه که ما نظرمون اینه که ما امامیه نظرمون اینه که سور کفار نجسه. خب پس بالاخره منشأ این انفراد امامیه نسبت به این فتوا و قائل شدن اجماع امامیه نجاست سور کفاره، که نجاست سور کفار برمیگرده به نجاست خود کفار، چون کافر نجسه و ما قالب نجاست، اونا قالب نجاست نیستن. اجماع پس بخوره به این نقطه، اجماع اینه. این یه موردش. مورد بعدی عبارت خلافه. بخونید عبارت رو، من برنگردم عقب دوباره، از اول بخونید عبارت خلاف رو بخونید. نه نه عبارت همون صفحهی که درسمون هست اونو بخونید، من ورد اینجا بخونم عقب جلو کنم باز کل معطل میشه. احسنتم، اینم باز همینطور. شیخ طوسی هم که ادعای اجماع میکنه آخرش چی گفت؟ شیخ طوسی گفت دلیلنا اجماع الفرقت و اخبارم دیگه، درسته؟ تو خلاف اینجوری گفت، درسته؟ علتش چیه؟ علتش اینه که اون چیزی که بین شیخ طوسی و مخالفینش سرش بحثه اینه که آیا این عرض کنم خدمتون که روغنی که موش میفته توش میمیره آیا نجس میشود یا نجس نمیشود. اگه یادتون باشه داوود چی گفت؟ داوود گفت اصلا این روغن طاهره، روغنی که موش افتاده توش و مرده این روغن طاهره. سریع این بود دیگه، اختلاف شیخ طوسی و مخالفینش سریع این بود که حالا بعضی ها گفتن روغنی که موش میفته توش نجس میشود، بعضی گفتن نجس نمیشود. شیخ میاد میگه دلیلنا اجماع الفرقه. اجماع الفرقه بر چی؟ طبیعتاً اجماع همیشه نسبت به چیزی مطرح میشه که با مخالفینش سر اون دعوا داره. خب به عنوان دلیلش با دلیل بر چیزی میاره که با مخالفینش سر اون دعوا داره. البته حالا همه مخالفینش هم نبودن، بعضی از مخالفینش این حرفو زدن، اینم دقت داشته باشید. داوود این رو گفته بود، معذرت میخوام ببخشید، داوودم توی یه قسمتش گفته، تو همش هم نگفته. حرفش چی بود؟ گفته بود که اگه اون مائز سمن باشه لمیون تفعبی به غالن، چون روایت داریم، و امکان غیرهو من الادهانه اصلا لم ینجس به موت الفعرت بیه، و موت فعره اصلا نجس نمیشه. خب نه اجماع ندارن، بعضی هاشون حرف زدن. به هر حال اون چیزی که بین شیخ طوسی و مخالفینش در این مسئله اختلاف نظر توش درست شده، خب بحث نجاسته، یعنی بحث نجاستی که به اینجام کشیده شده که آیا انتفاعش جایز، انتفاع جایز، یعنی شیخی داره میگه انتفاع جایز نیست، مبتنی بر این که نجسه، چون ما اجماع داریم که نجسه، به تبعش میگیم انتفاع هم جایز نیست. ببینید عبارت رو. و اما اجماع الخلافه فالظاهر ان ما عقده ما بقى الخلاف فيه بینه و بین من ذکر من المخالفین از ها این نکته رو فراموش کردم توضیحات بگم. از فرق بین دعوا الاجماع علی محل النزاع بعد تحریره و بین دعواه ابتداءا علی الاحکام المذکورات فی عنوان المساله. خب یه وقت هست، یه وقت هست اول که عنوان مسئله رو میگه همونجا میگه اجماعاً. خب عنوان مسئله رو که میگه که بحث چی بود؟ بحث انتفاع به چیز بود دیگه، انتفاع به متنجس بود، انتفاع به دهن متنجس بود. یه وقت همون موقعی که عنوان مسئله رو میگه، میگه لا یجوز الانتفاع به دهن المتنجس الا فی الاستسقاء. خب همونجا میگه اجماعاً، یا وقت همونجا میگه اجماعاً، یا وقت نه عنوان مسئله رو ترک میکنه، بعد میاد مخالفینش رو هم میگه، بعد ما مخالفینش هم نگاه میکنیم ببینیم بعضی از مخالفینش تو اصل نجس بودن، تو اصل اینکه این آیا نجس است یا نجس نیست با شیخ اختلاف نظر دارن، و بعد از این میاد ادعای اجماع میکنه. اگر ادعای اجماعش اینجا بعد از اینکه مخالفین رو اومد مطرح کرد و نقطه اختلاف هم مشخص شد، نقطه اصلی مرکز اختلاف هم که بالاخره بقیه مطالب هم مترتب بر اون است مشخص شد، بعد از اون اومد ادعای اجماع کرد، میگن این میخوره به چی؟ این اجماع میخوره به همون چیزی که با مخالفینش باش اختلاف نظر داره. خب که چی باشه؟ وقت طهارت و نجاست باشه. خب با مخالفینش در این نکته است که اختلاف نظر دارن. مخالف اصلیش هم داوود بود اینجا دیگه. خب داوود با شیخ طوسی مخالفت کرده در چی؟ در این که انتفاع به روغنهای غیر از سمن جائز کلن. منشأش هم چیه؟ منشأش هم اینه که ایشون اونا رو طاهر میدونه. خب ببینید میفرمان که از فرق بین دعوا الاجماع علی محل النزاع بعد تحریری و بین دعواه این دعوا الاجماع ابتداءا علی الاحکام المذکورات، که احکام رو انسان بگه. که ببینید سه تا حکم اول شیخ طوسی گفت، عنوان مسئله که می‌خواست بگه سه تا حکم گفت، درسته؟ سه تا حکمش چی بود؟ یه حکمش این بود که جواز استسقا، یه حکمش هم چی بود؟ حرمت عقل، یه حکم دیگه‌ش هم حرمت سایر انتفاعات. این سه تا مطلب رو اول مسئله گفت شیخ طوسی، تو عنوان مسئله این سه تا مطلب رو گفت. اگر بلا فاصله بعد از این سه تا مطلب گفت، دوستان دقت کنید دارم تکرار میکنم، بلا فاصله بعد از این سه تا مطلب رو گفت، پشت سرش میگفت اجماعا، یه اجماع میخورد به هر سه تاش. هر سه تاش یا جواز استسقا، حرمت عقل، حرمت سایر انتفاع. اگه بلا فاصله بعد از عنوان مسئله میگفت اجماعا، اجماع میخورد به هر سه تاش. ولی اگر بیاد نقل قول از مخالفین کنه بعدش بیاد بگه دلیلنا الاجماع، خب اینجا دیگه اجماع میخوره به کجا؟ میخوره به عبارت رو ببینید، میگن که فرق بین دعوا الاجماع علی محل النزاع بعد تحریره و بین دعواه ابتداءا علی الاحکام المذکورات، که احکام مذکورات از کلمه سه تا حکمه فی عنوان المساله. فرقش چیه؟ فرقش اینه که فان الثانیه یشمل الاحکام کلها، این دومیه، این که ابتداعا ادعای اجماع بکنه، این شامل همه احکام میشه، همه احکام، این همه احکامی که در عنوان مسئله ذکر شده که سه تا حکم بود. ول اولو اونجایی که بعد از تحریر محل نزاع ادعای اجماع میکنه، اون لا یشمل الا الحکم الواقع مورد للخلاف، شامل نمیشود مگر اون حکمی که مورد خلافه. خب لانه ظاهر من قوله دلیلنا اجماع الفرقه، فهم وقتنه که ظهور این جمله شیخ طوسی که میگه دلیلنا اجماع الفرقه، که این جمله رو هم آخر کار میاره، در اینه که فقط به مورد اختلافیه. مورد اختلافی هم بله، ببخشید من گفتم بحث طهارت اشتباه گفتم، مورد اختلافی بحث استسقاء، معذرت خیلی عذرخواهی میکنم. مورد اختلافی بین شیخ و رقباش، خب که با شافعی و با ابو حنیفه و با اون داوود و اینا اختلاف داره، بحث استسقاء. شیخ مطلقا استسقاء رو جائز میدونه، ولی اونها چی؟ اصلا استسقاء تحت از تمام رو، اونها اینجور نیستن که مطلقا جائز بدونن. داوود تفصیل داد، ابو حنیفه گفت چی؟ گفت نه استسقاء، بله
یعنی
ابو حنیفه مطلقا جایز دونست. ما عبارت جلوی چشم هم نیست. بخونید ابو حنیفه چی گفت؟ نه. یوس بعد استثمار جایز. بعد. ابو حنیفه استثمار جایز دونست. ولی خب شافعی گفتی؟ شافعی چی گفت؟ شافعی رو بخونید. شافعی نظر شبیه شیخه. ابو حنیفه هم گفت استثمار بهش جایزه و یوباب لذالک. بعدش داوود تفصیلی شد. دوستان گفت ممنوعه، تو بقیه گفت چی هست؟ گفت جایزه. ببینید آقا موقعی که میخواد مخالفین رو مطرح بکنه بحث رو میبره روی چی؟ میبره رو بحث استثبات دیگه. خب فقط بحث استثبات رو پیش میکشه. ببخشید یه لحظه اون رو کلام سید مرتضی نخواستی کردم. فقط بحث استثبات رو پیش میکشه که نظر شافعی و نظر ابو حنیفه و نظر داوود در مورد استثبات مطرح میکنه. خب از این که پشت سر این میگه دلیل و اجماع الفرقه، از این اجماع الفرقه معلوم میشه که ناظر به همین بحثی است که داره مخالف آرای دیگر در مسئله رو داره نقل میکنه. خب ناظر به همین بحثه که بحث جواز استثباته.
مثلا بهی قال شافعی
بذارید من عبارت رو باز ببینم، ببخشید عبارت رو من نوشتم ول حکم الواقع امورد الخلاف بی کلام شیخ هو جواز الاستصباح لانه هو الذی اثبته الشیخ و ابو حنیفه و انکره داوود فی ضمن عموم نفی الانتفاع. اما مرحوم مامقانیه که میگه ول حکم الواقع، خودم نوشتم ول حکم الواقع امورد الخلاف هو جواز الاستصباح لانه هو الذی اثبته الشیخ رحمه الله و ابو حنیفه و انکره داوود فی ضمن عموم نفی الانتفاع فی خصوص سمنه. خب یعنی اون نقل قولایی که شیخ داره میکنه، مثلا شیخ طوسی داره میکنه، ناظر به بحث جواز استثبات، ناظر به اون دو تا بحث دیگر که حرمت اکل و جواز سایر انتفاعات، ناظر به اون قسمت نیست. آره فقط یکیشون هست که محل اختلافه، نه یکیشون هست که در موردش اقوال مخالفین رو برده بررسی کرده. خب چون در مورد این جهت اومده اقوال مخالفین رو بررسی کرده در مورد جهت استثبات، لذا اجماعی که بعد از این میگه اجماع میخوره به چی؟ میخوره به همینی که اومده در مورد مخالفین بحث کرده. اگه اول مسئله میگفت این ظهور داشت که کل اینا اجماعیه، ولی حالا که بعد از این که اومده در مورد استثبات قول مخالفین رو نقل کرده، این پشت سر این میگه دلیل نه اجماع الفرقه، این اجماع فقط بخوره به همون موردی که نقل قول کرد. یعنی ظهور در این داره، میتونه به اونای دیگه احتمالش هست تا، ولی ظهور در این داره، یا بفهم قدر متقنش که به این میخوره، به اونای دیگه نمیتونیم احتمال دیگه نمیتونیم که به این معنا که ظهور نداره در اونهای دیگه، این قدر متقنش تو اونها مشکوکه که اصلا منظورش اونها باشه دیگه.
دلیل
رو علی جواز الاستثبات، بله هم اجماع هم اخبار، اخبارم میگه بعدش دوباره، چون اخبارم که داریم اخبار جواز استثباته، البته حالا اخبار بر همشه، نه اخبار، حالا این هم نکته جالبی شده، این دیگه شیخ نگفتن، اخبارم اگه یادتون باشه تو اخبار ما جواز استثبات رو داریم، حرمت اکل رو داریم، ولی خبری که ازش اخبار خوندیم دیگه، عمدش رو خوندیم دیگه، ازش حرمت جمیع الانتفاعات در بیاد به این شکل نداریم. خب تو بحث دهن اینم خودش یه قرینه میشه برای اینکه منظور شیخ چی هست. خب شیخ یعنی ناظر به بحث استثباته، خب دیگه ناظر به بحث انتفاعات نیست. این اجماع در صورتی به درد خصم ما میخوره که بر حرمت انتفاع قائم شده باشه. شیخ میگه دلیل اونا اجماع الفرقت و اخبارهم، اخبار فرقه رو ما میدونیم که در مورد چی هست، در مورد حرمت انتفاع نیست، قاعده حرمت انتفاع به نجس نداریم تو اخبار دهن، بلکه چی داریم؟ حرمت اکل داریم و چی؟ و جواز استثبات داریم، اینو داریم توی اخبار. خب خود همین قرینه میشه برای اینکه استدلال شیخ ناظر به همون جهت اختلافی است. اما کم خوندیم امروز، اجماع سید رسیدیم، حالا دیگه اجازه بدید بریم به درست بعدی مونیم، انشاءالله بعدا ادامه میدیم. حالا باز اینا روش تعمل بکنید، این نکته هر کدومشو با یه نکته مرحوم شیخ داره تخریب میکنه انعقاد اجماع رو. تو کلام سید با یه نکته بود، تو کلام شیخ طوسی با یه نکته است، حالا اجماع قونیه باز دوباره با یه نکته دیگری هست. بله.